صباح الخیر جناب. یه نکته بسیار مهم من باز همین باز شدن مدارس و دانشگاه هاست و این هم میتونه یک نقطه باز بسیار مهمی باشه در این حرکت و در اینکه تأثیر بسیار بسزایی بگذاره در بیشتر فعال شدن این حرکت. منتها این موضوع بعد فقط میخواستم حالا در کنارش بپردازیم هم این موضوع و هم این بحث اینکه مرکز دوم غنی‌سازی اورانیوم در قم و اعلام اون مسئله است، بعد هم آزمایش های موشکی است و نشانگر اینه که خب از یک طرف رژیم به شدت در یک تنگنای سختی گیر کرده و یعنی داره شرایط و جو و فضا رو برای یک بحران بزرگتر و جدیدتر آماده میکنه. خواستم در این مورد مجموعه اینا حالا هر کدومش رو میتونید این جلسه صحبت کنید تا جلسات بعد، این سه چهار مورد بسیار مهمه، حتما بهشون خواهیم پرداخت.
بله، ما میتونیم که در این سه ماه گذشته همیشه این صحبت بوده که اول اکتبر امسال در شهر ژنو در سوئیس 5 عضو اصلی شورای امنیت که از حالا میگن P5 برای پرمننته، یعنی اعضای اصلی و همیشگی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه یک که همون آلمان میشه، 6 کشور با دولت ایران با نمایندگان دولت ایران سر میز برای اولین بار میشینن و تا اونجایی که ما اطلاع داریم در این سطح مقاماتی این اولین باره که در این سالهای بسیار بسیار زیاد دولت ایران در این سطح با دولت‌هایی میشینه که در درونش آمریکا هم هست. قبلا با فرانسه، انگلستان، آلمان نشسته، با چین نشسته، با روسیه نشسته، ولی با آمریکا در این سطح این اولین بار خواهد.
البته رسمی اعلام کردنی
و اون مذاکرات خیلی مهم هست. منتها به دو سه مسئله من اشاره می کنم چون خواهیم دید و بیشتر اطلاعات بیشتری خواهیم داشت، اسناد خواهیم داشت. اینی که اون تحلیل های خودمون رو میذاریم برای هفته های آینده، ولی عمدتاً بر اساس تجربه ای که از تاریخ داریم، به نوعی که تاریخ رو مطالعه می کنیم، آمریکا هیچ وقت نمیده پشت یه میز مذاکره بشینه مگر اینکه قبلا یه قرار مدارهایی بسته شده، طرفین یک موافقتهایی انجام دادن. من به این شکل به این ذره هم نگاه میکنم. خیلی امکان داره که اشتباه باشه، یعنی این اولین بار باشه که مثلا آمریکا میره سر میز مذاکره میشینه قبل از اینکه یه موافقتهایی رسیده باشه، ولی این در تاریخ آمریکا همیشه بوده که مذاکرات عموما با برنامه رفته جلو، یعنی آمریکا سر میزی میشینه که اونجا همیشه با برنامه میره و قبلا هم اون برنامه رو میچینه و به مورد اجراش هم میگذاره. این هست. دوم این که اگر دولت ایران، دولت فعلی ایران، این حاکمیت با آمریکا به موافقت برسه، در عرض چند هفته بعد از اون خواهیم دید که این هیاهویی که راه انداختن راجع به برنامه هسته‌ای ایران کنار گذاشته میشه، اصلا بحثش نمیشه. این هم چیز غریزی من نگاه میکنم به جریان، میگم که این ترفند این که ایران میخواد چیز هسته‌ای، بمب هسته‌ای یا تمام این مسائل هسته‌ای رو در اختیار ایجاد سلاح هسته‌ای بکنه، این ترفندی خواهد بود که بعد از اینکه اینا به موافقت برسن در واقع از بین میره و به کنار گذاشته میشه. اینی که خیلی مهم خواهد بود ببینیم که در سر این میز مذاکره، اولا این مذاکره تا سه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و در ثانی سه مسائلی رو در درون اون میزهای بحث به بحث خواهند گذاشت. هر 6 کشور یعنی اعضای 5 کشور شورای امنیت به اضافه آلمان بدون شک به هیچ وجه راضی به اوضاع فعلی ایران در رابطه با جنبش مردم، خواسته های مردم اصلا صحبت نخواهند کرد. هیچ کدومشون حتی سوال هم نخواهند کرد. مسائلی خواهند بود که تازه اگر ما به صورت خیلی علنی و باز در اختیار ما بذارن همون مسائل هسته‌ای خواهد بود که حل خواهد شد. یعنی اینا وقتی که مذاکره میکنه اون مسئله هم حل خواهد شد و ایران خیلی امکان داره که هم در افغانستان و هم در عراق بره پای همکاری با دولتی که هم در افغانستان، یعنی دولت جدید افغانستان بعد از این انتخابات قلابی و انتخاب و دولت جدید در عراق در ژانویه بعد از انتخابات به نظر من کاذب و قلابی که خواهد بود با اینها همکاری خواهد کرد و در واقع کمک زیادی به نفوذ آمریکا در اون کشورها خواهد کرد. من اینجوری اوضاع را میبینم به طور کلی، ولی وقایع خواهیم دید.
بله میتونیم
جلو خواهد رفت. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که تمام اون حرفایی که آمریکا میزنه که اگر دولت ایران، دولت احمدی نژاد نیاد و مسائل هسته‌ای رو حل نکنه ما به محاصره اقتصادی و غیره دست میزنیم و تمام این دولت ها یعنی دولت های عضو شورای امنیت با ما موافقت میکنن، به نظر من این واقعا یه حرفیه که دولت اوباما میزنه. چرا؟ به خاطری که دولت چین موافق این محاصره اقتصادی و غیره نخواهد بود. یعنی این سانکشن هایی که آمریکا میخواد علیه ایران اعمال بکنه اقتصادی، دولت روسیه قبول کرده ولی دولت چین قبول نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه دولت چین به حتی یک بشکه نفت ایران احتیاج داره.
بله.
و این شدید شده در این اواخر. شما میدونید که این جریان بحران‌های مالی، بحران‌های اقتصادی، ورشکستگی و بیکاری در آمریکا و بستن کارخانه‌ها، یعنی این تولید و رشد اقتصادی آمریکا تقریبا اگر به صفر نرسیده باشه امسال زیر 1% ولی در چین بالای 7%
بله
درصد رشد اقتصادی. و دولت چین یک دولت سرمایه‌داریه دیگه، دولت قدیم سوسیالیستی و که ماو بود و سوهلای بودن اینا رفته، یک دولت به تمام معنی
سرمایه‌داری.
و علت مشروعیتش به اصطلاح نه محبوبیتش، دولت چین بین مردمشون محبوبیت نداره ولی هنوز اون لژیتیمیسی و مشروعیت رو داره. مشروعیتش همون اقتصاده، یعنی چون هر روز که میرن جلو اقتصاد چین در سطح ملی کشوری خیلی خیلی قوی شده و جلو میره، این مشروعیت داده به اون دولت.
بله.
دولت به سادگی میتونه تمام شورش ها، تمام قیام های خیابانی، تمام اعتراضات وسیع کارگری و دهگانی رو در نطفه خفه بکنه، همون کاری که در شهر اورومچی کردن.
بله.
پایتخت همون اویغورستان یا شینجان که میگن علیه مسلمانان ترک اون بخش از چین.
بله.
چین برای اینکه این اقتصادش بره جلو به نفت احتیاج داره و نفتی که با ایران هم نفت هم گاز طبیعی مایعی که اینا امضا کردن اونقدر زیاده، یعنی کشور چین، دولت چین اصلا نمیتونه قادر بشه که 10% 12% از کل نفتی که وارد چین میشه هر روز دست برداره و با آمریکا بره. من فکر میکنم که دولت چین با آمریکا خیلی میسازه، ولی روی جریان
ایران،
ولی ایران راجع به معاصر مخصوصا
اقتصادی
علیه ایران نمیره پاش. اینا را خواهیم دید هفته های آینده و فرصت پیدا خواهیم کرد که فاکت ها را، ارقام رو بگیریم، آمار رو بگیریم و فعل انفعالات رو بگیریم و یه تحلیل مناسبی رو ارائه بدیم که اوضاع در کدوم جهت میره شده. ولی این سه نکته رو من فکر میکنم که باید بیش توجه
کنیم. حتما جعفر سبناب، حتما در جلسه آینده درباره باز همین باز شدن مدارس و دانشگاه و بیرو و نقش اون در این جنبش و فعال شدنش بیشتر و بعد هم به مسئله این که باز این نشست ها و اینا به کجا خواهد رسید خواهیم پرداخت. منتها میخواستم لطف کنید و متاسفانه فرصت نشد که با شما درباره اون گردهمایی نیویورک در اعتراض به سفر رئیس جمهور تقلبی منصوب خامنه ای بیشتر صحبت کنیم. میخواستم در پایان در مورد اون روز هم برای شنوندگان عزیز یه توضیح بدید، دیدهای خودتون و اون برداشتای خودتون از اون تجمع.
سه روز بود در واقع.
بله.
یعنی مردم ایران، جماعات ایرانی از شهرهای مختلف آمریکا و کانادا اومدن روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. بعد اون پارک معروف باگهامر شد تجمع کردن علیه سفر احمدی نژاد، علیه سخنرانی احمدی نژاد، تظاهرات خیلی خیلی به نظر من مناسب و پرشکوهی رو برگزار کردن و از تمام نیروها هم اومده بودن، سلطنت طلبان،
طرفداران
پرچم شیر خورشید که بعضی هاشون میگن ما سلطنت طلب نیستیم، بعضی هاشون میگن هستیم، اونا اومده بودن، مجاهدین اومده بودن، نیروهای طرفدار جنبش ایران، مخصوصا یک سازمان بزرگی که در واشنگتن هم شاخه بزرگشون رو دارن به اسم Where is my vote؟ به رأی من کجا رفت؟ به رأی من چه اتفاق افتاد؟ اینها اومده بودن و یه عده‌ای هم بودن که باز با اینها نبودن ولی خیلی نزدیک با اینها بودن، طرفداران تحت نام جنبش سبز. و در یه بخشی از پارک هم نیروهای چپ بودن،
مارکسیستا
هم عام هم مارکسیستا بودن همه، یعنی تمام نیروهایی که شما تصور میکنید که در اپوزیسیون قرار دارن در اون سه روز در شهر نیویورک
نماینده های گروهایی داشتن.
بله بودن و گزارش های مفصلی هم دادن و به نظر من یک حرکت بسیار بسیار مناسب و مثبتی بود که نشان میده که اکثر ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن درصد جالب توجهش این که منو هم سورپرایز کرد به فکر ایران هستن. من همیشه اعتقاد داشتم که ایرانی ها در خارج از ایران خیلی به فکر ایران هستن در مقام مقایسه با هندی ها و پاکستانی ها و حتی کشورهای عربی به غیر از فلسطینی ها. همیشه فکر میدن ایرانی ها بعد از فلسطینی ها تنها ملیتی هستن در آمریکا که به فکر ایران هستن، ولی به این درصدی نمیدونستم. من در نیویورک با اینکه یک روز بودم از صبح تا شب شاهد این جریان شدن که اکثر ایرانی ها درصدشون که برای ایران فکر میکنن و برای ایران علاقه نشون میدن با اینکه در خارج هستن، حتی زندگی و زندگی خانوادگی و شغل و مقام و تمام زندگیشون در آمریکا یا در کانادا، با این حرکتی که انجام دادم مثلا شما باورتون نمیشه که من چندین نفر رو ملاقات کردم که از فلوریدا اومده بودن.
بله.
از تکساس اومده بودن، از کالیفرنیا اومده بودن، یعنی 4000 مایل اومده بودن.
بله.
از کانادا اومده بودن.
بله.
از شهر ونکوور،
از اروپا گروهی اومده بودن،
تقریبا 5000 مایل از نیویورک فاصله داره اومده بودن.
بله بله.
حتی شنیدم، من ندیدم، شنیدم افرادی هم از اروپا اومدن.
بله با ما، من چند نفر بله. که من خودم بله باش صحبت کردم.
درست.
سپاسگزار جعفر سابناب، خسته نباشید، لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رخدادها و رویدادهای مهم مهرماه در 100 سال اخیر، در گذشت ادوارد سعید اعتصاب 2000 نفر از کارگران و کارمندان شرکت نفت در جزیره خارک و حدود 3 ماه قبل از انقلاب و نقش بزرگ آن در انقلاب ایران، قتل حیدرخان اموغلی، ایجاد اولین هسته جبهه ملی، تیرباران افسران بعد از کودتای ننگین 28 مرداد، قطع رابطه ایران با انگلیس به علت دخالت‌های دولت انگلیس در ایران، پاسخ به پرسش‌های 1 در دهه آغازین قرن 21 دو عامل مهم باعث گشتند که تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین با استفاده از آن عوامل خود را به اندازه‌ای از بازار آزاد آمریکا رها ساخته و در راه استقلال و آزادی گام بردارند. آیا آمریکا به عنوان رأس نظام جهانی مجبور به عقب نشینی در حیات خلوت خود گشته؟ و آیا دیگر متوسل به دخالت نظامی در دیگر کشورها نمی گردد؟ آمریکا در کشور ایران و کشورهای همجوار ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان و آسیای مرکزی از 2 موهبت و برکت برخوردار است، در صورتی که در آمریکای لاتین از این موهبت ها بی بهره است. تفاوت امروز مردم ایران با دیگر مردم کشورهای منطقه از لحاظ بنیادگرایی چیست و چگونه است؟ پرسش دیگر که کودتای نظامی هندوراس که منجر به سرنگونی دولت دموکراتیک مانوئل زولایا و ربودن و انتقال او به خارج کشور گردید و دوباره نشان داد دولت آمریکا هنوز بعد از گذشت کودتای 1953 علیه دولت ملی و دموکراتیک مصدق از پروژه کودتا برای سرنگونی دولت‌های ملی که به طور مسالمت‌آمیز در مقابل سیاست‌های هژمونی طلبانه آمریکا ایستادگی می‌کنند استفاده می‌کند، آیا مدارک و اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان حمایت آمریکا از کودتاگران باشد؟ باز شدن دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر حرکت و جنبش مردم ایران، نشست گروه 5+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی و به طور رسمی و آشکار برای اولین بار و در این سطح، پیشبینی‌ها و تحلیل‌ها در این باره، وظیفه نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه در این شرایط چیست؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمید.